بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام به دانشجویان عزیز و ارجمند، آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان. درس اندیشه اسلامی یک را مربوط به جلسه 6 اردیبهشت 1399 آغاز میکنیم. امید است که با دقت و پیگیری شما عزیزان بهره ای از این مطالب داشته باشیم و کمکی در راه ارتقاء سطح شناخت و معرفت خود از اندیشه های اسلامی برداریم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای همه دانشجویان عزیز و ارجمند در ایام ماه مبارک رمضان. از همه التماس دعا داریم خداوند انشاءالله اعمال و عبادات همه عزیزان را به شایستگی قبول بفرماید و بلاها و گرفتاری ها را از جامعه بشریت برطرف بفرماید. بحث این جلسه مربوط به ایمان است. بر اساس متنی که معرفی کردیم، کتاب اندیشه اسلامی یک، آیت الله جعفر سبحانی و آقای دکتر محمد رضایی. همونطور که می‌دانیم در پیشانی تعالیم دین مقدس اسلام، بلکه همه ادیان آسمانی، موضوع ایمان هست. ایمان در کنار علم برای سعادت بشر امری ضروری است. شرط موفقیت در کارها برای انسان ایمان است. برای همه انسانها ایمان امری با ارزش و مهم تلقی می شود. مثلا یک مهندس زمانی موفقیت و توفیق به دست خواهد آورد که در کارش ایمان داشته باشد، یا یک پزشک همینطور. و در همه رشته ها داشتن ایمان گام مهم برای رسیدن به موفقیت است. البته ایمان گاهی به معنای عام به کار می رود که مثلا میگوییم ایمان به یک علم و یک تخصص و یک رشته علمی و ایمان مثلا معلم به دانشجو، ایمان یک استاد به یک کتابی که آن رو تدریس میکند و امثال اینها. خب همین ایمان هم اهمیت بسزایی دارد. اما گاهی بحث از ایمان دینی است که محور بحث ما در اینجا ایمان دینی می باشد. ایمان دینی که ضامن سعادت انسان هست، آثار و برکات فراوانی برای انسان دارد. ایمان منشأ نشاط و معنا دادن به زندگی، آرامش و اطمینان قلبی، امید، شجاعت و هدفداری است. از نظر قرآن کریم انسان در پرتو ایمان از ظلمات به نور خارج می شود و هدایت می‌یابد. از نظر بسیاری از روانشناسان ایمان دینی از بهترین عوامل بهداشت روانی است. و در درمان بیماری های روحی و حتی جسمی نقش به سزایی داره. اما بحث در اینجا این است که ببینیم ایمان از نظر لغت و اصطلاح چه معنایی دارد و بعد احکام دیگر آن را دنبال بکنیم. ایمان حالتی روحی و معنوی است که جایگاه آن قلب است و در فارسی برای ترجمه این واژه عربی از گرایش، گرویدن و باور کردن استفاده می شود که نشان می دهد ایمان هم مربوط به بعد گرایش ها و صفات روحی انسان است و هم مربوط به بعد ادراکی و شناختی انسان است. ولی شاید اگر ما در مقام ترجمه و برگردان آن به فارسی هر دو واژه را ترکیب بکنیم ترجمه کاملتری فراهم گردد. مثلا بگوییم گرایش مبتنی بر باور، این بار کاملتری را از معنا با خود خواهد داشت. در هر صورت تعریف ایمان چیست و آیا تعریف آن میتواند حقیقت ایمان را آشکار سازد؟ ظاهرا پاسخ منفی است. شناخت امور معنوی و روحی مانند شادی و غم و امید با علم حضوری امکان پذیر است، یعنی انسان آنها را بچشد تا حقیقت آنها را دریابد. ولی شناخت ماهیت و حقیقت ایمان از راه شناخت لوازم آن و به وسیله تعریف کردن و تعریف‌های لفظی، اگرچه شناخت کاملی در اختیار ما نمی‌گذارد، ولی تا اندازه ای می توانیم با حقیقت آن آشنا شویم. از نظر لغت کلمه ایمان که از باب افعال از ریشه امن گرفته شده و به صورت باب افعال در آمده، در دو معنا به کار رفته است. یکی جایگیر شدن اعتقاد در قلب، اعتقادی در قلب کاملا جا بگیره و در اونجا استقرار پیدا بکنه، نه اینکه یک لحظه اعتقاد بیاد تو قلب عبور بکنه، بلکه اون در اونجا مستقر بشه. دوم، تصدیق چیزی یا کسی با وثوق و اطمینان. ما یک مسئله ای رو یا یک فردی رو تصدیقش بکنیم و به او اطمینان بکنیم، نسبت به او وثوق پیدا بکنیم، نسبت به اون چیز اطمینان پیدا بکنیم که اون چیزی که هست، حالا هر موجودی میخواد باشه، واقعا آثار خودش رو به نحو کامل ارائه میده و اون تأثیر رو داره، اون اثر خودش رو خواهد داشت. خب این میشه تصدیق چیزی با وثوق و اطمینان. اینها معنای لغوی است که در هر دو معنا مفهوم ایمنی به چشم میخورد. توجه بشود که کلمه ایمن فارسی است و از نظر ریشه لغت ربطی به کلمه ایمان و ریشه عربی آن ندارد، ولی ارتباط معنایی در اینجا مشهود است. شخص مؤمن در اعتقاد خود تردید نمی کند، اعتقادش از شک و تردید ایمن است. کسی که به چیزی یا کسی وثوق و ایمان دارد نسبت به او احساس دلگرمی و ایمنی می کند. این بحث لغوی. اما ایمان در اصطلاح دینی عبارت است از اعتقاد و تصدیق قلبی به خدای تبارک و تعالی، قیامت، کتب آسمانی، فرشتگان، پیامبران، امور غیبی جهان و اقرار و اعتراف به آنها و پایبندی در مقام عمل. و شخصی که دارای چنین صفت روحی باشد به او مؤمن گویند. امام رضا علیه السلام فرمود ایمان تصدیق قلبی و اقرار زبانی و عمل با ارکان و اعضای بدن است. بحث دیگر در اینجا رابطه ایمان و شناخت است و به تعبیر دیگر رابطه ایمان و علم، یا به تعبیر سوم رابطه ایمان و معرفت. همه اینها یک حقیقت رو بیان میکنه. چه رابطه میان این دو است؟ یه حقیقت داریم به نام ایمان و یک حقیقت داریم به نام شناخت و علم و معرفت. خب اون چه مسلمه اینها عین هم نیستن. شناخت نمیتونه عین ایمان باشه و ایمان هم عین شناخت نیست. از توضیحاتی که قبلا دادیم اینها روشن شد. اما چه ارتباطی با هم دارن؟ آیا ایمان پایه علم هست یا علم پایه ایمان؟ ایمان مبتنی بر شناخت است و علم است، یا علم مبتنی بر ایمان است؟ از نظر قرآن کریم ایمان مبتنی بر معرفت و علم و شناخت است و بدون شناخت محقق نمی شود. اصلا ایمان بدون علم و شناخت معنا ندارد. ولی از اون طرف شناخت و علم ممکن است بدون ایمان محقق شود. خوب، حالا این که میگیم شناخت و علم باشد ولی ایمان نباشد، در کدام آیات به این مسئله اشاره شده است؟ چند مورد. یکی اون آیاتی است که بیان می‌دارد بنی اسرائیل معجزات حضرت موسی علیه السلام رو دیدن ولی بسیاری از آنها انکار کردند، گفتن اینها جادوئه. و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. یعنی با اینکه دلهاشان یقین داشت و میشناخت معجزه بودن اینها را، از روی ظلم و تکبر انکار کردند و ایمان نیاوردند. پس شناخت داشتند ولی به این حقایق غیبی که به اونها میگیم معجزات ایمان نیاوردند. پس علم بود، ایمان نبود. مورد دیگر، شیطان پس از سالها و هزارها سال عبادت خدا در اثر اون کبر و خودبینی که داشت ایمان خودش رو از دست داد. ولی وقتی ایمانش رو به خدا از دست داد، شناخت خودش رو نسبت به خدا از دست نداد. لذا طبق آیه شریفه قرآن گفت که فب عزت کلا اغوین لهم اجمعین. ای خدا، به عزت خودت قسم میخورم که همه انسانها را گمراه خواهم کرد. پس خدا رو قبول داشت، میشناخت، به عزت خدا هم قسم میخورد، ولی ایمان خودش رو از دست داده بود و کافر شد. و مورد دیگر این است که ایمان به خدا در آیه قرآن بعد از تبیین رشد و غی و شناخت رشد و غی حاصل می شود و تبین الرشد من الغی فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. اول تبین رشد و غی است که تبین رشد و غی اگر اینا بخواد روشن بشه یعنی به اینها شناخت پیدا بکنی. بعد از این شناخت است که بحث ایمان به خدا مطرح میشه. بنابراین از این آیه استفاده می شود پایه ایمان شناخت است، ولی ممکن شناخت باشه ولی ایمان محقق نباشد، یا اینکه ایمانی که محقق بوده از بین رفته باشد. یک نکته هم در اینجا این است که ایمان به بت و باطل هم در قرآن مطرح شده، مثل افبالباطل یؤمنون و به نعمت الله هم یکفرون. آیا به باطل ایمان می آورن؟ به نعمت خدا کفر می ورزن؟ یعنی بت پرستان و باطل گرایان این گونه در سرد این رفتار هستند. خب این ایمان به باطل آیا این هم مبتنی بر علمه؟ اگر گفتیم که پایه ایمان علمه، اینجا چه علمی وجود داره؟ اینجا میتوان گفت که بله، برای اون کسی که به باطل ایمان آورده و به اون بت ایمان آورده، اول نوع شناخت دروغین نسبت به اون بت و نسبت به اون باطل در او ایجاد شده که به آن میگیم جهل مرکب، و این جهل مرکب در ظاهرش به صورت علم جلوه میکنه. بر اساس همین علم دروغین و همین شناخت دروغین آمده ایمان به بت هم در خودش ایجاد کرده. پس این ایمان به باطل و بت هم بر پایه علم است، ولی اون علم حقیقت جهل مرکبه. اما ایمان به خدای تبارک و تعالی بر پایه علم حقیقی است، یعنی علم مطابق با واقع، نه جهل مرکب. در قرآن کریم توأم بودن ایمان رو با علم مورد تأکید قرار داده است، و اینکه خداوند متعال فرمود انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنان اونهایی هستند که وقتی یاد خدا میشه دلهاشون حالت ترس پیدا میکنه. پس ترس، نتیجه ترس از خدا، یکی از ثمرات و لوازم ایمان طبق این آیه شریفه. از اون طرف فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء. همین ترس از خدا از ثمرات علم و دانش هم شمرده شده. اینجا پیوند ایمان با علم از این دعایه کاملا روشن میشه. فرق ایمان در اسلام و ایمان در مسیحیت کنونی که به نظر ما یک دین تحریف شده است فعلا و اون کتاب اصلیشون از بین رفته و یک کتاب تحریف شده در دست دارن، خب اونا هم از ایمان دم میزنن. چه تفاوتی است بین ایمانی که در قرآن و اسلام مطرحه و ایمانی که در مسیحیت فعلی مطرح است؟ پاسخ آن است که در اسلام و قرآن کریم ایمان مبتنی بر شناخت و معرفت است، که گفتیم این معرفت یه معرفت حقیقی است و معرفت مطابق واقع است. ولی از نظر مسیحیت تحریف شده فعلی ایمان با معرفت ارتباطی نداره، بلکه اونها میگن انسان اول باید ایمان بیاورد تا بعداً به فهم و شناخت برسد. پس وقتی ایمان میاره شناختی نداره، ایمان منهای شناخت به نظر اونها محقق میشه. حتی یک عده از ایمانگرایان افراطی مسیحی ادعا کردند که ایمان اساساً مبتنی بر جهله، مبتنی بر عدم شناخته، مبتنی بر عدم یقینه، و اصلا ایمان با عقل و با شناخت ناسازگارن. هر جایی که شناخت بیاد دیگه ایمان در کار نیست. ایمان جاییست که نشناسی ایمان بیاری، چنان که این آقای لوئیس پویمن فیلسوف معاصر آمریکایی ادعا کرده و گفتن امثال او، این افرادگراها طوری هستند که ایمان رو با شناخت نوعی بینشون تضاد قائل هستند. حالا اگر سوال بشه که چرا این مسیحیان به این گرفتاری افتادن که اساسا ایمان رو، رابطه ایمان رو با شناخت بریدن و حتی گاهی تضاد بین اونها فرض کردن، پاسخش اینه که دلیل این مطلب همون تحریف هاییست که در کتاب مقدس اونها فعلا وجود داره. چون اونها این کتاب تحریف شده رو میخوانن، ببینن در این کتاب مسائلیست مثل تثلیث و سه خدایی و سه خدا یک خداست و یک خدا سه خداست، اقانیم ثلاثه، اینها با عقل سازگار نبوده. وقتی دیدن اینجوریست و اینا رو هم که باید بپذیرن و به اینها ایمان بیارن، بنابراین به این نظریه رسیدن که ایمان ربطی به شناخت نداره و یا با شناخت و عقل و تعقل در تضاد است. اما اگر ببرزیم از رابطه ایمان و عقل از نظر اسلام، آیا بین اینها ارتباطی هست از نظر اسلام یا نه؟ پاسخ مثبت است. از نظر دین مقدس اسلام، دین و عقل هر دو موهبت الهی هستند که انسان در پرتو تمسک به عقل و دین به کمال میرسد. و اساساً خود دین به کمک عقل برای انسان اثبات میشه و انسان متدین به دین میشود به خاطر همون شناخت عقلانی او از دین. و در این زمینه روایات هم فراوان هست که بین عقل و دین پیوند برقرار ساخته، همونطور که آیات شریفه قرآن این حقیقت رو بیان فرموده. مثلا ما قرآن را به زبان عربی نازل کردیم شاید تعقل کنید، یا فرمود بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی هستند که کرولالند و اصلا تعقل نمی کنند. در روایات اسلامی ما این گونه بیان شده که امام کاظم علیه السلام فرمود ای هشام، خداوند بر مردم دو حجت دارد، حجت آشکار و ظاهری و حجت باطنی. حجت آشکار رسولان و انبیا و امامانند و حجت باطنی عقلهای مردم است. امام صادق علیه السلام فرمود عقل راه نمای مؤمن است. و در روایت دیگر فرمود هر کس عاقل است دین دارد و کسی که دین دارد به بهشت می رود. بنابراین از نظر آیات و روایات اسلامی این رابطه تنگاتنگ بین دین اسلام، بین دین خداوند به معنای حقیقیش، حالا همه ادیان الهی که اونچه بوده و تحریف نشده، بین دین و بین عقل ارتباط تنگاتنگ وجود داره و فرق اسلامی هم فی الجمله عقلانیت رو میپذیرن و در مقابل عقلانیت موضع گیری نکردن، مگر برخی از فرقه هایی که اینها در حیطه عقل و کارکرد عقل و قلمرو عقل با دیگران تفاوت هایی دارن و خلاصه گروه های شاذی که اینها انحرافاتی رو ایجاد کردن و ما اون انحرافات اونها را از اصل و بنیاد نمیپذیریم و بدعت در دین میدانیم. بحث دیگر ایمان و عمل است. بین ایمان و عمل که همون عمل صالح منظور است، بین ایمان و عمل چه ارتباطی هست؟ از نظر اسلام بین ایمان و عمل ارتباطی تنگاتنگ وجود داره، نه اینکه البته یک حقیقت باشن. ایمان یه چیزه، عمل یه چیز. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این بیان شده که یه ایمان داریم و یه عمل داریم، دو مفهوم متمایز هستن. ولی در روایات آمده که خداوند یکی از اون دو را بدون دیگری نمیپذیرد. ایمان بدون عمل رو خدا قبول نمیکنه. عملم اگر بر پای ایمان نباشه در درگاه الهی پذیرفته نمیشود. و عمل از ارکان ایمان شمرده شده است. اگر عمل نباشد معلوم می شود ایمان در قلب ریشه نداره، یه ایمان ظاهری و بیریشه است. ایمان بدون عمل نجات بخش نیست، یه ایمان راستی نیست. در قرآن کریم خداوند متعال درباره اعراب بادی نشین که ایمانشون مقرون به تعهدات و عمل نبود و در قلب آنها ریشه نداشت، اینجور فرموده که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اعراب بادی نشین گفتن ما ایمان آوردیم. خداوند متعال پیغمبرش فرمود به آنها بگو نه، این که ایمان نیست، شما از ایمان نیاوردید، شما بگید که اسلام آوردیم. یک تفاوتی قائل شد اینجا که اینجور ادعا رو حتی اسمشو ایمان نگذارن، بگن اسلام آوردیم تا زمانی که اون التزام عملی رو پیدا بکنن و اون مراتب رو طی بکنن و اون اسلام اونها تبدیل بشه به ایمان. مطلب بعدی این است که اگر کسی سوال بکند کمترین مرتبه ایمان چیست؟ البته یک بحث اینه که ایمان دارای مراتب و درجات است که خب در این باره هم توضیح خواهد آمد. حالا اگر ایمان دارای مراتب و درجات است، کمترین مرتبه چیه؟ شخصی این سوال را از امام صادق علیه السلام پرسید. حضرت فرمودند این که آدمی به وحدانیت خدای تعالی و بندگی او و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گواهی دهد و اطاعت از حق را بپذیرد و امام زمان خود را بشناسد، هرگاه چنین کرد او مؤمن است، او ایمان داره. در سه چیز خلاصه فرمودن حضرت که یعنی اون کف ایمان و کمترین مرتبه ایمان شامل سه حقیقت است: یکی شناخت، یکی اقرار، یکی اطاعت. بنابراین اینها که در این بیان ملاحظه می شود کف ایمان رو تشکیل میده. امام باقر علیه السلام از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می فرمایند که مردی از علی علیه السلام پرسید آیا هر کس به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله گواهی دهد او مؤمن است؟ فرمود پس واجبات الهی چه می شود؟ یعنی اگر قراره که عملی در کار نباشه، پس این عمل برای چی آمده؟ این واجبات الهی چیه؟ آیا فقط با همون این که ادعا بکنیم که ما رسالت رو قبول کردیم، خدا رو قبول کردیم، این میشیم مؤمن؟ و باز در جای دیگه امیرالمومنین علیه السلام فرمود ایمان تنها بر زبان آوردن شهادتین، اگر ایمان تنها بر زبان آوردن شهادتین بود روزه و نماز و هیچ حلال و حرامی تشریع نمی شد. این است که ایمان به هر حال با عمل باید مقرون باشه، باید همراه باشه تا اینکه اون ایمان، ایمان حقیقی به شمار بیاد و اون ایمانی که انسان را به کمال میرساند. خوب، از همین بحث روشن گردید که ایمان دارای درجات و مراتب مختلفه و در این بحث ما کمترین مرتبه اون رو از قول معصوم علیه السلام بیان کردیم. حالا در اینجا این بحث مطرح می شود که آیا عمل به ظاهر خوب و صالح و غیر مبتنی بر ایمان، این یه عمل ارزشمند و سعادت بخشه؟ به تعبیر دیگر ایمان بدون عمل گفتیم ایمان حقیقی نیست، سعادت به بار نمیاره. عمل بدون ایمان چی؟ این سعادت میاره یا نمیاره؟ این سوال رو هم اگه از قرآن کریم بپرسیم جواب منفی است. نه، عمل بدون ایمان سعادتی به بار نمیاره، ولو اینکه ظاهر عملم خوب باشه، به ظاهر صالح باشه، به ظاهر عمل خیر به شمار بیاد. چون که قرآن کریم در دو جا تشبیه فرموده، یک جا به خاکستر، یک جا به سراب و اون آب نمایی که از دور به صورت آب دیده میشه. فرمود مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد، کافران حالا اعمالی انجام میدن به نظر خودشون کارهای خوب و خیر و صالح، اما اینا مثل خاکستری است که اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، در یک روز طوفانی بادی میوزد و این خاکسترها را پراکنده میکنه و اون چه کردن به چیزی نمیرسند، فایده‌ای براشون نداره. یا در آیه شریفه دیگه فرمود والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه، کافران هم اعمال میکنن، اعمال دارن، خیال میکنن اعمال صالح انجام دادن، ولی اعمال اونها مثل سرابی است در یه بیابان هموار که یحسبه ظمآن ماء، آدم تشنه خیال میکنه این آبه، با زحمت خودش اونجا میرسانه، حتی اذا جاءه لم یجد شیئا، وقتی رفت میبینه نه آب خبری نیست، تشنگی او برطرف نمیشه. بنابراین این اعمالی که به ظاهر هم خوب جلوه میکنه اگر منهای ایمان باشه فایده ای نداره. بحث دیگر رابطه ایمان و اختیار هست. آیا ایمان اجباری هم داریم یا نه؟ ایمان عرصبت که اجباری معنا نداره. اولا انسان موجودی است مختار، نه مجبور. بعضی خیال کردن انسان مجبوره، ولی نه، انسان موجودی مختار است. نشانه های این اختیار امور زیادی است، مثل اینکه سنجش عمل قبل از اقدام. انسان وقتی که کاری بخواد انجام بده اول میاد میسنجه، این معناش اینه که اختیاره، ولی سنجش معنا نداشت. خوشنودی یا ندامت بعد از عمل، وقتی کار رو کرد گاهی وقتا احساس رضایت و خوشنودی میکنه، میگه خوب شد این کار رو انجام دادیم، گاهی پشیمان میشه، این نشانه اختیاره ولی این معنا نداره. تقبیح و تحسین اعمال، یک کاری میکنه بهش میگن بارک الله، یکی دیگه کاری میکنه بهش میگن کاش این کار رو نمیکردی، بد کاری کردی، تقبیحش میکنن، این نشانه اختیاره. استحقاق ثواب و عقاب، ثواب میدن یا کیفر میدن، تشویق میکنن، تنبیه میکنن، مجازات میگن، جایزه میدن، اینا همه نشانه اختیاره. دیگر حالت تردید، انسان شک میکنه این کار انجام بده یا انجام نده، نشانه اختیاره. دیگر پاسخگویی و مسئولیت، انسان احساس مسئولیت، اصلا انسان دارای مسئولیته، انسانیتش هم به همین مسئولیته، انسان باید پاسخگوی کاراش باشه، یعنی اختیار. خب مسئولیت همه قبول داریم. تعیین تکلیف و وظیفه، این که ما برای خودمون وظیفه قائل هستیم و خداوند متعال برای ما وظیفه قائل شده، قانونها برای انسان ها وظیفه قائل میشن، این معنی اختیاره. بنابراین انسان مختار است و این مواردی که عرض کردیم در دین، در قرآن کریم هم مورد تأیید قرار گرفته. حالا با توجه به اینکه انسان موجودی است دارای اختیار و نشانه های اختیار در انسان مشهود است، آیا ایمان در حوزه اختیاره یا نه؟ چون بالاخره انسان اگرچه مختاره ولی در بعضی امور فاقد اختیاره. مثلا ما به دنیا آمدیم، یه روزی میایم، یه روزی میریم، در کجا به دنیا بیاییم، پدر مادر ما کی باشه، اینا که دیگه اختیار نیست. اختیار در همه عرصه ها نیست، در یک حوزه خاصی است که انسان اختیار داره. حالا در عرصه ایمان چطور؟ آیا در عرصه ایمان انسان جبران ایمان دارد یا ندارد، یا اینکه ایمان اختیاری است؟ از نظر قرآن کریم ایمان بر مبنای اختیار هست و اون ایمانی که دارای ارزشه، دارای پاداشه، این مسلماً امری اختیاری است و خداوند متعال در قرآن مؤمن رو ستایش کرده، کافر رو نکوهش کرده. خود همین ستایش و نکوهش دلیل اختیار دیگه. وقتی مؤمن رو در ایمانش ستایش میکنی یعنی این کار اختیاری است. کافر رو در کفرش و ترک ایمانش نکوهش میفرماید یعنی ترک ایمان هم اختیاری است. بنابراین این که فرمود کسانی که آیات ما را دروغ شمردند و از پذیرفتن آنها تکبر ورزیدند، درهای آسمان به رویشان گشوده نمی شود و در بهش در نمی آیند. خب این داره نکوهش میکنه آنهایی که از ایمان روی برتافتند. معلومه که این مسئله حکایت از اختیاری بودن ایمان داره. این که خداوند متعال فرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه رو نشون دادیم یا شاکرید یا کفور. خب این یعنی شاکر باشید همون ایمان میارید، کفور یعنی کفر میورزید، ناسپاسی میکنید و این در اختیار شماست. اما شاکرن و اما کفورا. بنابراین از این آیات به خوبی روشن میشه که این امر جبری نیست. اما اگر ایمان رو مقایسه بکنیم با علم، با شناخت، آیا شناخت هم همین جوره؟ یعنی همیشه اختیاری است؟ پاسخ خیر. شناخت دو جوره، گاهی شناخت ها اختیاری است، گاهی اجباری، اما ایمان همیشه اختیاری است. خب مثلا شما یک صدایی رو میشنوید یا چشمتون میفته به یک صحنه ای، کسی رو میبینید، خب وقتی دیدی شناخت پیدا کردی، حالا ولو اینکه چشمت افتاد اصلا اختیاری نبود، صدا به گوشت رسید اختیاری نبود، رد میشدی صدایم به گوشت آمد دیگه اختیار شما نیست که. خب وقتی صدا رو شنیدی نسبت به اون صدا شناخت پیدا میکنی. این الان یه علم و شناخت جبری است، اما گاهی هم برای به دست آوردن یک شناخت میری دانشگاه، میری درس میخوانی، زحمت میکشی، مطالعه میکنی تا یه شناختی برات حاصل بشه. اون شناخت شناخت اختیاری است. بنابراین هیچ صحنه‌ای در زندگی نمیتواند برای انسان ایمان جبری پدید بیاره، در حالی که یک سری صحنه‌ها برای انسان شناخت جبری پدید میآورند. مسئله بعدی متعلقات ایمان هست. ایمان به چه چیزهای، ایمان دینی، ایمان اسلامی به چه چیزهای تعلق میگیره؟ خب از جمله متعلقات ایمان این هاست که شمرده ان: ایمان به خدای تبارک و تعالی، آخرت، رسالت انبیا، قرآن کریم، کتب آسمانی، فرشتگان الهی، ایمان به امامت، ایمان به عالم غیب. اینها از جمله موارد مهمی است که باید یه مؤمن به اونها ایمان داشته باشه. ولی پایه و اساس همه اینها ایمان به توحید و ذات باری تعالی و یگانگی اوست. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. با این کلمه به رستگاری میرسید، یعنی در ریشه ایمان از اینجا سرچشمه میگیره و شاخ و برگ های دیگری هم پیدا میکنه. البته خب این هفت موردی که قید شده اینها موارد مهم هست و چیزهای دیگر فراوانی هم وجود داره، مثلا میگیم ایمان به عرش و کرسی، شبقت، تقدیر الهی، صفات الهی و امثال اینها. در بین متعلقات ایمان که ایمان به اونها تعلق میگیره و ما به اونها ایمان میاریم، بعضی ها جنبه ویژه دارن و یک اهمیت ویژه‌ای دارن که ما به اونها گفتیم اصول دین. به اصول دین انسان بیشتر باید اهتمام ببرزه و به اونها قبل از همه چیز ایمان بیاره. اصول دین چیه در اسلام؟ همون مسئله توحید و خداشناسی است و معاد و رستاخیز و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که از آن به نبوت یاد میکنیم. خوب در اینجا گفته شد که یکی از متعلقات ایمان عالم غیبه. یعنی چی؟ غیب در مقابل شهوده. ما جهان غیب و شهود داریم، یه بخشی جهان مشهوده، یعنی با همین حواس ظاهری قابل درکه. یک سری از بخش عالم که بزرگتر و خیلی با عظمت هست غیبه، اونها رو باید با عقل و شهود قلبی درک بکنیم. ادراک و شناخت اونها با حواس ظاهری ممکن نیست، با شهود قلبی ممکنه. از این روز که قرآن کریم جایگاه ایمان را قلب دانسته است، تا بدین وسیله انسان را به شهود قلبی نسبت به عالم غیب برساند. خب ما به همین مقدار بسنده میکنیم و ادامه بحث رو به جلسه دیگری موکول میسازیم. صلی الله علی رسوله محمد و علی آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.